بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارکه فطرت السلیمه، در تحقیق معنای عدل الهی، در مقام ایجاد رسیدیم به بحث مشیت. فرمود بزرگوار علی الله مقامه که در مقام کینونت، چون منزه و صبو و قدوس از جمیع صفات و جواهر و اعراض و نسب هست، در اونجا بحث جبر و تفویض راه نداره و سر اختیار در مقام کینونت جاری نمیشه. قبل از اینکه ادامه بحث را بخوانیم، در مقام مشیت، چون شب 21 ماه ذوالقعده الحرام هست و مصادف هست با شب رحلت شیخ احد اجل علی الله مقامه الشریف و مطالبی که در دست داریم به حمد الله از برکت امام علیه السلام و به واسطه بزرگان دین علی الله مقامه هم بر حسب قابلیت اون امام علیه السلام تحفیم می فرمان، الحمدلله سبب اعظم در این نوع مطالبی که به دست ما هست به برکت شیخ مرحوم علی الله مقامه امام زمان صلوات الله علیه، قبلا تحقیقش را کردیم که حق اسرار شرایع و حکمت آل محمد علیه السلام ابتدای انتشار این امر به واسطه شیخ احد بود علی الله مقامه، که در زمان این بزرگوار آدم به سن 7 سالگی رسید، تقریبا به اون سنی که شایسته و لایق رفتن به مکتب خانه شد و این شایستگی را پیدا کرد که به او اسرار شرایع را و حکمت را تعلیم کنند. و سبب به واسطه این هم انتشار این مطلب شیخ احد بود علی الله مقامه، و به واسطه این بزرگوار ابتدای این هم صورت گرفت و تکمیل شد امر بزرگوار به سبب سید احد علی الله مقامه، و تفصیل شد امر این بزرگواران به واسطه مولای کریم علی الله مقامه، و مغز و لب عبارات این بزرگان و مغز مطالب این بزرگواران علی الله مقامه هم به برکت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه ظاهر شد لب و مغز عبارات حکمت بزرگان دین علی الله مقامه. به مناسبت امشب، قبل از اینکه ادامه درس را بخوانیم، در رابطه با قبر شیخ بزرگوار هست که در قبرستان بقیع در پایین پای ائمه بقیع علیهم السلام قبر مطهر این بزرگوار هست، و در رابطه با سنگ قبر بزرگوار در کتاب تاریخ عبره اینجور نوشته که وقتی مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه قصد زیارت حج بیت الله الحرام را داشتند، در عبور از قسطنطنیه یا همون استانبول امروزی، چون بزرگوار علی الله مقامه به عنوان بزرگی که حامل علم شیخ احد بود علی الله مقامه شناخته شده بود در عصر خودشون، وقتی از قسطنطنیه عبور می کردن، خلاص اونجا سفیر کبیر ایران به اسم میرزا محسن خان و وزیر ایشون به اسم میرزا نجف علی خان رحمت الله علیه صاحب کتاب میزان الموازین که از ارادتمندان به مشایخ عظام اسعد الله مقامهم به خدمت بزرگوار میرسن و سعادتی را از مسائل حکمت و سایر امور دینیه به عرض بزرگوار میرسانن و جواب شافی و کافی از عامل علم آل محمد علیهم السلام و حکمت این بزرگواران دریافت میکنن. مرحوم آقای همدانی علالله مقامه در اونجا میفرمان که سفارش سنگ قبر را میدن برای شیخ مرحوم علالله مقامه و زریح فولادی را که هم کنن در سفر حجشون به مدینه منوره و این سنگ قبر را و زریح را در قبرستان بقیع بر روی قبر مطهر شیخ مرحوم نصب کنن. سنگ قبر را آماده می کنن و بزرگوار سفارش می فرمان که نامه هم به کنسولگری در مدینه و مکه سرزمین حجاز سفیر کبیر بنویسه که اگر حاسدین و معاندین مانع از نصب ذریعه متحر شدن خلاص اینا حمایت کنن. و گویا سفیر کبیر هم قبلا سنگ قبری را مهیا کرده بوده برای شیخ مرحوم علالله مقامه که موفق به نصبش نمیشه. خلاصه مرحوم آقای همدانی علالله مقامه هم این سنگ قبر را هم اون سنگ قبری که سفیر کبیر سفارش کرده بود هر دو را به همراه زری میبرند به سرزمین حجاز در قبرستان بقی نصب میکنند. یک سنگ قبر را روی قبر مطهر بزرگوار قرار میدن و یک سنگ دیگر را بالای سر بزرگوار و معروف بوده قبر شیخ واحد علالله مقامه و گویا اون سنگ قبری که بالای قبر شیخ مرحوم نصب شده این بیت شعر در روی این سنگ قبر نوشته شده بوده: لزین الدین احمد نور و فضل تضاء به القلوب المدلهمه یرید الحاسدون لیطفئوا و یعبد الله الا ان یتمه. یعنی برای شیخ واحد علالله مقامه نور فضلی هست که به برکت نور بزرگوار قلبهای ظلمانی روشن میشه و هدایت پیدا میکنه. حاسدین افرادی که حسد ورزیدن به این بزرگوار به عظمت علم این بزرگوار و حکمت بزرگوار خواستن که نور بزرگوار را خاموش کنند، در حالی که خدا اجازه نمیده و نخواهد داد که این نور خاموش بشه. هر کس که خواست نور خدا را به قول خودش پفی کنه و خاموش کنه خودش را آتش میزنه. نور خدا هیچ وقت خاموش نشده و نخواهد شد. این سنگ قبر را بالای سر شیخ بزرگوار نصب میکنن و قبر مطهر بزرگوار در قبرستان بقیع معروف بوده به قبر شیخ روافض، یعنی شیخ رافضی ها، شیخ شیعیان. به کرامتی از این قبر مطهر و این سنگ قبر و این ذریعه فولادی ظاهر میشه که افراد مختلف در سفرنامه های خودشون نوشتن و الان موجوده در سفرنامه های انسان هایی که شهرت داشتن که این قبر و ذریعه مطهر روی این قبر معروف به کرامت بوده در میان سرزمین حجاز، در میان مردم مدینه. و کرامت همینجور بوده که یک شبانگاهی اون دزدانی که سنگهای قبر را نبش میکردن میرن که سنگ قبر مطهر بزرگوار را سرقت کنن و به قیمت گزافی در فردای اون روز، در فرداهای اون روز بفروشن به سایر افراد. وقتی که میان سنگ قبر را باز کنن بردارن صدایی از قبرستان بقیع صدایی بلند میشه که خلل حجر، سنگ را سر جای خودش برگردان. اینها به صدا توجه نمی کنند. چندین مرتبه این صدا از قبرستان بلند میشه و یکی از اینها به قدری وحشت زده میشه که دچار رعشه میشه و بعدش خلاصه واصل میشه، از دنیا میره و رفیق دیگرش ماجرا را به تفصیل بیان میکنه. در میان مردم مدینه مشهور بوده که قبر این بزرگوار علی الله نعامه یک همچو کرامتی ظاهر شد از این قبر مطهر، همون جوری که در زمان حیات شیخ مرحوم علی الله نعامه کرامات متعدد از این بزرگوار ظاهر شد، در زمان وفاتشون هم برای اتمام حجت نور بادای نور، اگرچه حجت بزرگوار تمام و بالغ و کامل، خلاصه کرامات متعددی ظاهر شده که این کرامت از جمله این کرامت ها هست. انشاءالله اگر که برادرها خواستن که تحقیق بیشتری کنن، در کتاب مبارک عبره هست، در انتهای کتاب به این ماجرا اشاره میفرماد. گفتیم در سفرنامه های متعددی هم که نگاشته شده این داستان مسطور هست. ادامه کتاب مبارک فطرت السلیمه هست. تا به اینجای که از کتاب مبارک فطرت السلیمه خواندیم، فرمود که مقام مشیت مقام اطلاقه. خدای متعال هر چه بخواد که خلق کنه به واسطه مشیتش خلق میکنه، لحاظا باید که مشیت مقید به هیچ قیدی نباشه که بتوانه هر ضدی را و هر متضادی را از خودش صادر کنه. خودش ضدیت با یک قید خاص یا قیدیت با یک قید خاص نداشته باشه، مثل شخص زید که ایستاده و نشسته، در ذات او، در خاص او، در نیت او راه نداره. برای همین هست هم میتوانه بایسته، هم میتوانه بنشینه. اگر مقید به هر قیدی بشه، قید ضدش از او صادر نمیشه. پس مشیت الله هم مقید به هیچ قیدی نیست، اطلاق محض، مقام اطلاق. فرمود بزرگوار علی الله مقام که مشیت اول مقام اطلاق خلقه، اول مقامی که در احادیث اهل بیت علیهم السلام برش اطلاق خلق میکنن مقام مشیت. خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیت به نفسها، خدای متعال اشیاء را به مشیت خلق کرد و مشیت را هم به نفس خودش خلق کرد، که فرمود که مثالش در نیت ما هست که ما هر کارمون را به واسطه نیت میکنیم، ولی نیت را به یک نیت سابقی انجام نمیدیم، نیت را به خود نیت انجام میدیم. مشیت هم همین جوره، خدای متعال مشیت را به خودش خلق کرد. پس اطلاق نفس خلق در مشیت شده، خلق المشیت به نفسها. چون اطلاق نفس خلق در شد، پس در اینجا سر اختیار جاری میشه. از همینجا میفهمیم که به واسطه این اطلاق سر اختیار در اینجا جاری میشه، به خلاف مقام کینونت. در مقام کینونت اطلاق لفظ خلق نمیشد، چون در اونجا خلقی حدوثی دیده نمیشد، اگرچه مخلوق بود، اگرچه محتاج به خدا بود، ولی ما نمیتوانستیم در او خلقیت ببینیم، بهش اطلاق خلقی بگیم. کنا کائنین غیر مکونین، امیر المومنین فرمود ما به بود خدا بودیم غیر مکون، تکوین شده، خلق شده نبودیم، کسی در ما خلقت ببینه، مقام خلقیت ببینه. اینجا باید بیان ذات خدا را دید، اگرچه مخلوق، اگرچه حادثه، ولی ما نباید درش حدوثی ببینیم، درش خلقیتی ببینیم. من زعم ان صاحب المین مخلوق فهو کافر. اول مقامی که برش اطلاق خلق میشه مقام مشیت، برای همین در اینجا سر اختیار جاری میشه. اینجا میتوانیم تحقیق کنیم مقام سر اختیار را. فرمود بزرگوار علی الله مقامه و هو به قول صادق علیه السلام خلق الله مشیت به نفسها. قبل از اینجا را البته چند خط بالاترش را تحقیق نکردیم، این را تحقیقش را بکنیم و تا برسیم به عبارت امام صادق علیه السلام که خدای متعال مشیت را به نفس خودش خلق کرد. می فرماند فالوجود مطلق مخلوق به نفسه لغیره لیس بینه و بین الله ارتباط و هذا معنا قولهم علیهم السلام لا کیف لفعله کما لا کیف له. می فرماند پس وجود مطلق یعنی مشیت مخلوق به نفس خودش هست، برای غیرش مخلوق به نفسه لغیره. یعنی چه لغیره؟ یعنی برای ما مخلوقات. ما مخلوقات وقتی مشیت را برش نگاه میکنیم، نظر میکنیم، مشیت را یک وجود مستقل به نفس میبینیم نسبت به خودمون. یعنی مشیت هیچ احتیاجی، هیچ خلاصه نیازی، فقری به ما مخلوقات نداره. تنها احتیاج مشیت به خدای متعال، فقرش به خداست. غیر از خدا به احدی از خلق وابستگی نداره. می فرماد مخلوقان به نفسه لغیره، پس در نزد ما که بهش نظر می کنیم مستقل به نفس نسبت به ما، اگرچه به خدای خودش محتاجه، ولی مخلوقات اینجور نیستن. منی که اینجا نشستم، من این ذهن احتیاجات بیشمار دارم، بی نهایت احتیاج دارم. احتیاج دارم این سقف روی سر من خراب نشه، احتیاج دارم این زمین زیر سر من، زیر من، زمینی که درش نشستم روش قرار گرفتم، زمین فرو نره. احتیاج دارم که مثلا آتش به من غالب نشه، آب به من غالب نشه. احتیاج دارم به این که نفس پی در پی بر من غالب بشه، خارج بشه. احتیاجات بیشمار دارم برای اینکه این ذهن اینجا بقا داشته باشه. ولی مشیت هیچ احتیاج به هیچ خلقی نداره. مخلوقان به نفسه ایده غیره، احتیاجش فقط به خداست. این مقام استقلال و مقام قنای محمد آل محمد علیه السلام. هیچ احتیاجی به ما بشر نداره. قل لا اسألكم علیه من اجر، این اجری الا علی الله. ای پیغمبر بگو من هیچ مزد رسالت از شما مردم نمیخوام، این اجری الا علی الله، مزد من بر خداست، من فقط محتاج به خدا هستم. قل لا اسألكم علیه من اجر الا المودت فی القربا، مزد من از شما فقط همین که خودتون را نجات بدید به واسطه محبت ذوی القربا. این همین مقام مخلوق به نفس این غیره لیس بینه و بین الله ارتباطون. می فرماد هیچ بین این مقام و بین خدا ارتباطی نیست، نسبتی نیست. یعنی چه؟ یعنی این که هر شیعی، مرحوم آقای همدانی می فرماد الله مقامه، هر شیعی نسبت های متعدد داره، نسبت هر شیعی فرع بر شیعه، جزء حدود ماهیت شیعه. مثلا عدد یک، عدد یک یک نسبت داره با عدد دو، نسبت شیعه نصف عدد دو هست. عدد یک یک نسبت داره با عدد سه، نسبت شیعه یک سوم عدد سه هست. با هر عددی این عدد یک نسبت داره. هر شیعی با اشیاء متعدد نسبت داره. در حکمت اینجور هست، ثابت می فرمان که همین جوری که خود شیء را باید خلقش کنن، نسبت هم احتیاج به جعل داره. اینجور نیست که بعضی از حکمای جاهل که اسمشون را حکما گذاشتن، حکیم گذاشتن، گمان می کنن که شیء را که خلق کردن نسبتش هم لازمه خلقتش هست، نسبت خود به خود ایجاد میشه. هیچ شیئی خود به خود ایجاد نمیشه، هیچ فاقدی خود به خود واجد نمیشه. همینجوری که شیء را خلقش کردن، جعلش کردن، نسبت هم احتیاج به خلقت و احتیاج به جعل داره. خلق ظلمات و نور، همونجوری که نور را خلقش کردن باید تاریکی را هم خلق کنن. تاریکی به عدم، به معنای عدم و نور نیست، که مثلا در فیزیک جدید هم این ادعاها را می کنن، میگن سرما عدم حرارته، ظلمت عدم نوره. این حرف اشتباه، این قول اشتباه. ظلمت را هم باید خلقش کرد، همونجوری که نور را خلقش میکنن. یا من جعل الظلمات و النور، در عبارات عدیه متفاوت، در آیات، در احادیث مختلف اثبات این مقام هست. اینجا میفرماد که بین این مقام و خدا ارتباطی نیست. چرا؟ چون ارتباط ها هم به واسطه این مقام خلق شده، هر جا نسبتی در خلق یافت میشه به واسطه مشیت خلق شده، پس در مشیت هیچ نسبتی وجود نداره. گفتیم مقید به هیچ قیدی نیست، در ذات خدا هم که مسلم نسبت وجود نداره، در ذات خدا که مسلم و اولا وجود نداره، در خود مشیت هم نسبتی وجود نداره، نسبت ها به واسطه مشیت خلق شده. لا یجری علی ما هو و اجرا، می فرماد اون چیزی که خودش خلق کرده بر خودش جاری نمیشه. پس بین مشیت و خدا ارتباطی و نسبتی وجود نداره، چون ارتباط ها و نسبت ها به واسطه مشیت خلق میشه. و چه می فرماد؟ می فرماد که یک مقدار من این پایین تر و هادا معنا قولهم علیهم السلام لا کیف لفعله کما لا کیف له، این هست معنای قول امام علیه السلام اهل بیت علیهم السلام، که می فرمان که برای فعل خدا هم کیفیتی نیست، چنان که برای ذات خدا کیفیتی نیست. چرا؟ چون کیفیت ها را این خلق میکنه، نمیشه خودش برش کیفیت جاری بشه، این خودش مکیف کیفیت هاست، کیفیت ها را این مکیف میکنه، وقتها را این وقت میکنه، این موقت اوقاته، کجاها را این کجا میکنه، این معین عین هاست. پس هیچ در این کجایی چگونهی چه وقتی یافت نمیشه، منزه از همه این هاست. پس همین جوری که در ذات خدا کیفیت وجود نداره، در این هم کیفیت وجود نداره، چون این مقام خالق کیفیت هاست. دا کیفه لفعله کما دا کیفه له و هذا الوجود قد حدث بنفسه، یعنی نفسه هی آلت و احداث نفسه. می فرماد که این وجود به نفس خودش را ایجاد کردن، یعنی نفس خودش آلت احداث نفسش بود، همون جوری که نیت را به خود نیت می کنیم، نیت را به ذاتمون نیت نمی کنیم، اگرچه ذات ما هست که خلاصه امر میکنه نیت بشه، امر کننده بر نیت ذات ما هست، ولی ذات ما در کجا امر میکنه که نیت باشه؟ آمر در کجا هست؟ در خود نیت. نیت محتاج به ذات ما هست، نیت در تحت تسلط ذات ما هست، ذات ما امر کننده به نیت هست، در کجا؟ در نیت، به نیت امر میکنه، چون ذات ما منزه از نسبت ها، از ارتباط ها، از مقارنت هاست. همینجور به همین آیت درباره خدا هم همینجوره. پس چون ذات خدا منزهه، سبوه قدوسه، خدا در مشیت را خلق میکنه، به مشیت را خلق میکنه، نه به ذات خودش. ذات خدا خیلی منزهه، خیلی سبوهه. ببینید وقتی این تنزیه را بزرگوار از روی عبارت حدیث میفرماد که خلق المشیت به نفسها، که حتی خلقت را به خود مشیت میکنه، چقدر صوفی علیهم اللعنه هذیان میگن، که میگن که ذات خداست که نه تنها خداست در ذات خدا این نسبت ها یافت میشه، بلکه خود ذات خداست که به این شکل ها، به این در و دیوار ها در آمده، نعوذ بالله من عذاب الله. پس میفرماد حتی عادت احداث نفس هم در ذات خدا نیست، خدا در مشیت را خلق میکنه. فهو المحدث بالکسر و المحدث بالفتح و الاحداث و احدثه و جمیع ما یشتق من و یعود و اله. می فرماد پس مشیت حروف حدثه، حروف خلقه، همه اینها در خود مشیته. محدث احداث کننده در خود مشیته، محدث احداث شده در خود مشیته، احدث فعل احداث کرد در خود مشیت. جمیع حروف لفظ احداث، جمیع حروفش در خود مشیت، جمیع اشتقاقات از خودش منشأ میگیره. مثالش در ذات ما هم هست. ما وقتی می ایستیم، حروف ایستاده در زبان عرب چیه؟ قاف و واو و میم. قومه، قامه یعنی ایستاد، ریشش هست قومه. وقتی می ایستیم فعل ما میشه قائم، قائم. وقتی ایستاده هستیم به ما میگن قائم. وقتی ایستادن را درست میکنی میگن چرا درست کردی؟ قیام را، قیام، قائم، قامه، تمامش در خود این فعل ایستادن هست، در خود سرزمین قامه هست. از ذات ما قافش کنده نمیشه بیاد اینجا بنشینه، از ذات ما وابش کنده نمیشه، ما تمامش را به خود قامه درست میکنیم. اسم فاعلش قائمه، اسم مفعولش قیامه، فعلش هم قامه، همش از خودش، از همین حروف خود قامه درستش میکنیم. مشیت هم همین جوره، مشیت را تمامش را از خودش درست میکنیم، هر فعلی را از خودش فعلش میکنیم. اینجا هم گفتیم که آیتش در نفس ما موجوده. بعد میفرماد که فهو قائمان به نفسه لا به غیره، پس مشیت قائم به نفسه نه قائم به غیر. گفتیم این تفاوت مشیت با تمام مخلوقات، مشیت جز خدا به احدی احتیاج نداره، ولی ما مخلوقات احتیاجات بیشمار داریم که این مخلوق سر جای خودش باشه، قوام داشته باشه، ولی مشیت اینجور نیست. مشیت هیچ احتیاجی به ما نداره، تمام احتیاجش فقط و فقط به خداست. و هو قول صادق علیه السلام خلق الله مشیت به نفسها. امام صادق علیه السلام فرمودن که خدای متعال مشیت را به نفس خودش خلق کرد، خدای متعال مشیت را نه به ذاتش خلق کرد، نه مشیت را به اشیاء مادون مشیت خلق کرد، مشیت را خدای متعال به خودش خلق کرد. فاذ کان هو به نفسه ید و احداث نفسه، فاذ کان هو به نفسه ید احداث نفسه، و جرا احدث على یده بها على حسب ما یقتضی و یهوا فلا جبره. عبارت چقدر عبارت شسته رفته هست. می فرماد وقتی که به قول امام صادق صلوات الله علیه، به دلیل نقل، به دلیل عقل، وقتی خدا مشیت را به خودش خلق کرده، هو به نفسه، هو یعنی مشیت به نفس خودش، ید احداث نفسشه. خدا وقتی مشیت را خودش را به خودش خلق کنه و جرا احدث علایده، وقتی فعل احدث را بر خود مشیت جاری کنه، علا حسب ما یقتدی و یهوا، وقتی مشیت خودش بر خودش جاری بشه، مشیت هست و خود مشیت، فلا جبره، دیگه اینجا شخص سومی نیست، شخص دیگری نیست کسی را جبر کنه بر شخص بر کار دیگری، فلا جبره الا جابره. اینجا جابری نیست که جبری بکنه. وقتی ما ایستاده را خودش را به خودش درست میکنیم، وقتی ایجاد کننده در خودشه، ایجاد شده در خودشه، اینجا دیگه شخص دیگری نیست که کسی را بر کار دیگری جبر کرده باشه، جابر اینجا یافت نمیشه. مثالش در نفس ما موجوده، ما هر کاری را به خودش انجام میدیم، ما میایستیم. میتوان شخصی بگه این ایستاده مجبور شده بر ایستادن؟ خب اگر مجبور شده میخواست بنشینه، اگر مینشست که ایستاده نبود. ایستاده وقتی ایستاده است که بیسته، ایستاده حروف همه فاعلش، فعلش، مفعولش در خودشه. پس وقتی میگیم جبر، به این معنا جبره، نه به این معنا که کسی به کسی زور بگه. زور گفتن در ملک خدا فراوان موجوده، ظلم کردن در ملک خدا فراوان موجوده، این به معنی جبر حکمی نیست. جبر یعنی که یک کسی یک کاری را بخواد، این کار را، یک مقامی را، اینجور تعریف میکنن، یک فاعلی، فعلی را جاری بکنه بر قابل، اون فعل جاری بشه ولی قابل این فعل را قبول نکنه، میشه جبر. یعنی شخص بخواد بایسته، ایستادن را درست بکنه ولی ایستاده درست نشه، یا شخص بخواد بنشینه به جاش ایستاده درست بشه، این میشه جبر و تفویض. وقتی بخوایم بایستیم و ایستاده درست بشه، این میشه اختیار حکمی، اختیاری که اصطلاح اهل بیت علیهم السلام این اختیاره. بعضیا فکر میکنن اختیار به این معنا است که ظلمی نیست، نه ظلم هست. اختیار به این معنا است اصراری نیست، نه اصرار هم هست. انسان خیلی وقتا در زندگی ناچار میشه، مصر میشه. این به معنی اختیار حکمی نیست. پس اختیار در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام اونجا توضیح فرمودن، وقتی فاعل در خود مقام فعله، وقتی مفعول در خود مقام فعله، اینجا یک شخص دیگری نیست که اینجا جبری به وجود بیاد یا تفویضی به وجود بیاد. گفتیم که مثالش در نفس ما همش باید اینجا مراجعه کنیم. در نفس ما موجوده، وقتی من نشستم در نشسته من دو جهت دیده میشه، سه جهت دیده میشه. یک بار شخص من را نگاه میکنه به عنوان نشسته، نشسته من را میبینه، من را نمیبینه، حالت نشسته من را درش فرو میره. یک بار در نشسته من نظر میکنه، من را میبینه، اصلا نشسته را نمیبینه. یک بار در نشسته من نظر میکنه، نشسته را نسبت به من میبینه که من این نشسته را ایجاد کردم، مقام فعل را در نشسته میبینه. همه اینا در خود دیار نشسته هست. در دیار نشسته نه ذاتی موجوده، در دیار نشسته نه ایستادهی موجوده، کسی غیر نشسته موجود نیست. چه کسی میخواد کسی دیگری را جبر کنه؟ فلا جبر الا جابر. این همین خلقت یعنی اختیار، خلق خدا یعنی اختیار، همین مخلوقات یعنی مقام اختیار. فلا جبر الا جابر و هو به نفسه اذا احدث نفسه على حسب ما یشتهی و یختاره لا یعقل ان یجبر نفسه و الجبر هو احداث امر على ما لا یقتضیه المجبور. می فرماد که وقتی که مشیت به نفس خودش را ایجاد کرده باشن، بر همون جوری که مشیت بوده، همون جوری که برش اشتها داشته، برش اختیار داشته، معمول نیست اینجا جبری پیدا بشه. مگر میشه یک شخص خودش را بر در مقام خودش را مجبور بکنه؟ کسی که در دل خودش با خودش رو درواسی نداره که. پس هر چیزی که در مقام خودش شده، این یعنی اختیار. جبر یعنی چه؟ یعنی خودش نمیشد، این میشد جبر. وقتی خودش شد یعنی اختیار. مشیت هم همینجوره، مشیت را مشیتش کردن، مشیت شد، این یعنی اختیار. اگر مشیت را مشیتش میکردن، مشیت نمیشد، این یعنی جبر. اینجا بزرگوار میفرماند که لا یعقل ان یجبر نفسه، غیر از مشیت چیزی یافت نمیشه که بخواد مجبورش کنه. و الجبر هو احداث امر علا ما لا یقتضیه المجبور. میفرماند جبر یعنی احداث ام بر اون چیزی که مجبور اختزاش را نداره. یعنی خدا بخواد مشیت را مشیت بکنه، مشیت نشه، این یعنی جبر. خدا همچون جبر قرار نداده. یا خدا مشیت را مشیت قرارش نده، مشیت بشه، این میشه تفویض. خدا همچون تفویضی در ما که خودش قرار نداده. پس معنی جبر و تفویض، دوریش پوسکنده شست رفتش، یعنی هر شیعی خودش باشه، این یعنی لا جبر و لا تفویض، یعنی اختیار صرف. هر شیعی خودش باشه، این یعنی اختیار. این هم آخرین عبارتی است که میخوانیم انشاءالله باز بقیه جلسه آینده. و هو الفاعل لنفسه به نفسه علا حسب اختیارهی و اختضائه هادا. میفرمد یک دلیل. پس مشیت فاعل هست برای نفس خودش، به واسطه نفس خودش، علا نفسهی به نفسه، علا حسب اختیارهی و اختضائه، بر حسب اختیار و اختضائه خودش. ما به نیت میکنیم که بنشینیم، نیت میکنیم که بایستیم. به چه نیت میکنیم؟ به نیتمون نیت میکنیم. وقتی به نیت میکنیم، در اینجا دیگه جبری وجود داره، در اینجا تفویضی وجود داره. لا جبر و لا تفویض، این اختیار صرفه. پس مقام نیت آیت مشیته. از همین جا هم هست که می فرماد خدا امری که به نیت بگیره، به این سختی به عمل نمیگیره، چون در نیت خودش هیچ مانع خارجی وجود نداره. میخواد نیت کنه مؤمن باشه، میخواد نیت کنه معتقد به اهل بیت باشه. کسی میتوانه در نیت جلوه من را بگیره؟ ما نیت را خودش را به خودش میکنیم. میخواد نیت کنه همش بره کربلا، همش کار خوب انجام بده، همش سفر حج بره، دستش به خیر باشه، در نیت خودش هزار بی نهایت نیت خیر داره. کسی میتوانه جلوه نیتش را بگیره؟ کسی غیر از این نیت در این نیت یافت میشه؟ نیت نیت، ولی در مقام عمل هزار تا مانع داریم. هزار نفر ما را من میکنن، جلوب ما را میگیرن. پس مقام اختیار لا جبر ولا تفویض اولش در مقام مشیت جاری میشه، گفتیم در مقام کینون از راه نداره و شست رفتش، پاکیزش، پوسکندش اینجور شد که خدا مشیت را مشیت خلقش کرد، مشیت هم مشیت خلق شد. این معنی اختیار. انشاءالله دلیل دیگر بر این که در این مقام مقام اختیاره انشاءالله در وقت آینده میخوانیم. زنده باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.